با قول خودت رو در رو نشی همش بی خوده. این نظر اول و آخر ماست، هر کی هم هر نظر دیگه ای داره برای خودش محترم. اما تا الان دیدید مولانا غیر از این چیزی بگه؟ دیدید مولانا غیر از این بگه که آقا میدونم این کارو بکن اون کارو بکن؟ همینه همینه، باید بتونی رو در روشی. پس این موضوع، حالا اون چیزی رو که فکر رو میتونه بشناسه و اون چیزی که شما رو میبره به جانبینی، جلسه قبل خیلی توضیح دادم سر هرمونیتیک حضوری، اینا حرفای گذشتگان نیست، اینا حرفای عرفا نیست. هر متفکری که در این وادی قدم زده، در وادی اندیشه های بلند بشری قدم زده، نمیتونه منکر این موضوع بشه. اون چیزی که هست حضوره، چیزیه که بهش میگن حضور. شما مسئله حضور رو باید در نظر بگیریم. همه این صحبتایی هم که ما میکنیم برای رسیدن به اون حضوره. حالا ابیات رو از مولانا میخونم میبینیم حضور رو نمیشه مطرح کرد. یعنی به محض اینکه من بخوام حضوری رو توضیح بدم، کردمش اصولی، کردمش مفهومی. ما همه چیز رو مفهومی میفهمیم دیگه، ما همه چیز رو اصولی میفهمیم. و چه میدونیم مثلا مرگ یعنی چی؟ میگیم آقا مرگ یعنی همین دیگه، چون اصولی داریم میفهمیمش. ما چه خیلی چیزایی دیگه، هر چیزی رو شما دور خودتون نگاه کنید دانشی میفهمیم. اما اون چیزی که دانش رو، یعنی اون شناسنده رو، اون دانشمند رو که فکره، اون سلطان به اصطلاح حاکم بر زندگی ما رو، تشخیص میده حضوره. جلسه قبل مثال زدم براتون، توی صحرا تشنه آب رو میخوری، اون تأثیر گوارایی که بر جگرت داره با اینکه در یک آزمایشگاه H2O رو تجزیه کنی بسیار متفاوته. به اون میگن پایه معرفتی حضوری، به این میگن پایه معرفتی حصولی. اون چیزی که غالب بر حصول حضوره، بینشه، اون حاکم بر اینه. اولین قدم، چه در این مسیر هستی چه در این مسیر نیستی، بدون که بهتر تاریکی های خودت رو ببینی، اولین قدم اینه که این باور رو بشکن که آدم بیازاری هستی، بشکن که آدم خوبی هستی. در خودت با کسی دیگه کار نداشته باش، بشکن که دیگران رو ببینی. تو وقتی داری بدی دیگران رو ببینی، یعنی خودت رو نور میشناسی. اینا همه رو بشکن. قدم دوم، متوجه باش جهان، تمام جهان و هستی یک امانت در دست توه. همه چی امانته، هیچ چیزی نیست که تو بر اون مالکی. چرا اینقدر در این مسائل معنوی مثلا با خودکشی مخالفن؟ خودکشی که تو مالک جسم نیستی، واقعا هم نیستی. میتونی کنترل کنی کی بمیری؟ میتونی خیلی مریضی ها رو کنترل کنی؟ در یک هیجانی، در یک پوچی همه چیز رو نابود میکنی، یعنی جسم و منظورمه. پوچی رو هم ما به معنی نیهیلیسم میگیم. پوچی یعنی زندگی ویل بینگ، پوچی نه به معنی افسردگیه، چون خیلی اینا رو نمیفهمن فرقشون رو. عزیز من، پوچی با افسردگی فرق میکنه. انسان از نیهیلیسم، از پوچی میرسه به افسردگی، امکانش هست، اما این به این معنی نیستش که بیماری افسردگی یا مثلا این چیزا دلش پوچیه فقط. نه، خیلی دلایل دیگه ای هم داره. اما شما اینو در نظر بگیرید، زندگی امروز ما اول آخرش پوچیه، هیچ معنی و مفهومی درش وجود نداره. این اون نیهیلیسمیه که ما باهاش مسئله داریم و متوجه میکنیم که آقا زندگی فقط اینی که دارن ارائه میدن نیست. بگذر. پس اینم شد یه طرف داستان. یک مورد دیگه ای رو هم من به این موضوع تا وقتم اجازه میده اضافه کنم که شما میخواید چیزی رو، یعنی برید به سراغ این که جایی رو درک کنید که حضور مثل اون آبی که میخورید گوارای وجودتون میشه، جیگرتون رو جلا میده و شما این رو درک میکنید، نه اون کسی که داره هاشت او رو تجزیه میکنه، اون این درک شما رو نداره. اون درک میتونه غالب شه بر این صورتهای فکری. حضور هرگز چهره نداره، حضور صورت نداره، فقط میشه با یک کلماتی بهش اشاره کرد. ببینید حالا من میرسم از ابو علی سینا، چون بسیار ابن سینا تو این زمینه ها صحبت داره، حالا اگه نفتم نرسدم انشاءالله هفته دیگه. ببینید ابن سینا کتابی داره به نام اشارات و تنبیهات، بسیار کتاب معروفیه، بسیار در مغرب زمین بارها و بارها این تجربه ترجمه شده. اشاره میدونید یعنی اشاره دادن، یعنی به کسی رو متوجه چیزی کردن. تنبیهات یعنی بیداری، بیدار شدن. داره میگه اشاراتی بهت میکنم که اون بیداری حضوری در تو به وجود بیاد، تو بتونی حضور رو در خودت درک کنی، و این فقط درک مال توه، تو میتونی این حضور رو درک کنی. هر زمانی که من تونستم رابطه تو رو با بچت بهتر از تو بفهمم، اون موقع هم میتونم به حضور شکل بدم. حضور هرگز شکل نداره. اگر راجبش صحبت نمی کنن، نه به خاطر اینکه اسراره، نه، باید بهش برسی، چون مال توه و فقط مال توه. اون حضوری رو که من درک کنم با حضور تو میتونه خیلی متفاوت باشه. این دو مرحله بود که ازش صحبت کردیم، یکی ببین اون سیاهی و تاریکی رو و خوش به سعادت اونی که میبینه و خوش به سعادت اونی که فریاد میزنه من خستم، من نمیخوام اینو ببینم، نگو نمیخوام، برو تو چشمش، فیضی نصیبت شده، هر کسی که همین جریان رو داره. اما مرحله سوم، بذارید من یه از دفتر اول مثنوی چند تا بیت رو براتون میخونم، شما ببینید که تا توضیح بدم که مرحله سوم چیه و قدم سومی که در این مسئله حضور باید برداریم چیه. گر تو صد سیب و صد آبی بشموری، صد نماند یک شود چون بفشوری. شما گلابی و سیب رو صد تا داشته باشی، این رو فشار بدی، یعنی آبش رو بگیری، در حقیقت عدد دیگه نمیمونه، همش میشه یک آب، میشه جوز. در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست. همینایی که من دارم خدمتتون عرض میکنم، شما در مسائل حصولی میتونید از عرضش، طولش، بعدش، ارتفاعش، تعدادش، بزرگیش، کوچیکی، از این همه صحبت کنید، اما در معانی شما از این نمیتونید صحبت کنید، چون اینها رو نداره. اتحاد یار با یاران خوش است، پای معنی گیر صورت سرکش است. یعنی در حقیقت توفق پیروزی که معنی بر صورت فکری داره، یعنی من میتونم فقط و فقط با علم حضوری، با خلاقیت، اراده خلاق، میتونم اون اندیشه رو، اون فکر رو شناسایی کنم که اون فکر چیه و اون فکری که در من هست برش مسلط باشم. صورت سرکش گدازان کن به رنج، صورت تا ببینی زیر او وحدت چو گنج. شما این صورت‌های ظاهری رو که ما داریم، تمام این صورت‌ها سرکشی‌هایی دارن. امروز مال من، فردا مال من نیست، امروز در اختیارم، فردا نیست. تو اینها رو به صورت یک امانت ببین، اینها رو مال خودت ندون، مالکیت بهش نده، تا زیر اینها عنایت‌های ببینی پر از گنج. ور تو نگدازی عنایت های او، خود گدازد ای دلم مولای او. نمی بابا جان، این یه قانونه. تو میخوای خودتو بکش، خودتو بالا پایین بزن، فوش بده به خدا، هر کاری میخوای بکنی بکن، اصلا گوشش به این حرفا بده کار نیست. چون اساسا اصل مسئله این بوده که خاک دژم، یک سیاره بی جان، یک محیطی که درش هیچ نوع حیاتی نبوده. و ببینید، در اصطلاحات عرفانی، در اصطلاحات فلسفی، این جهان رو پایین ترین مقام و مرحله وجود می دانن. یعنی شما دیدید سهراب میگه پشت هیچستانم، یعنی دیگه پشت چی نیست، اینجا نازل ترین مرحله حیاته. میگه در این نازل ترین مرحله حیات، اراده سلطان، اراده پادشاه بر این قرار گرفته که این پایین ترین مرحله، که یک خاک دژم تیره دیگه. بخونید داستان های این تکامل دیگه که چی بوده، این شکل الوهیت بگیره، این نیت بوده، این قصد بوده، این اراده بوده که همچون اراده ای رو کرده. و بقیه چیزهایی که در اختیار تو میذاره فقط برای اینه که کمکی باشن در شرایطی که تو لازم داری. به یکی میده، به یکی نمیده، برای اون اینه که نده، برای این اینه که بده. و حالا باز اینها رو بیشتر باز خواهم کرد بعدا. میگه فقط تمام داستان برای این بوده، تو اگر نخوای این حرفی رو که من میزنم بپذیری و به دنبالش بری، عنایت های اون میگیرتش، اون به حرف تو گوش نمی کنه. جوانی پیری میشه، جوانی رو به پیری میره، پیری رو به مرگ میره، یا حتی در جوانی یا اول جوانی میمیره. اینها دست من و تو نیست، من و تو نمیتونیم رو اینها حکمی داشته باشیم، بخوای نخوای ازت میگیرتش. پس بهتر اینی که من میگم رو بهش برسی، میخوایم نرسی دیگه خودت میدونی. منبسط بودیم یک جوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچون آب. این صحبت ها رو مولانا میکنه و بعد یک موضوعی رو میخواد مطرح کنه که این موضوع فوق العاده برای ما در این زمینه راهگشا هستش. فقط به یک نکته خیلی توجه کنید، ما به دنبال این زندگی، اگر بخوای هم بگی که نه خیر آقا من قبول ندارم، قبول نداری هر کاری میخوای بکنی بکن، یعنی اتفاقی میفته. این اون چیزهایی که میبینید بارها خدمتتون عرض کردم، شما میایین در غرب، این همه از های دیگر، اینها قولهایی در اندیشه بشرن، نیچه، هگل، متفکرینی که حداقل میتونیم بگیم تا امروز در غرب هموزن ندارن مطرح کردم، صحبت هایی که چندین و چند جلسه پیشون اوائل پاییز میکردم که اینها دردها رو گفتن. فرق مولانا اینه که درمونها رو داده، فرق مولانا اینه که درمونهای خیلی کلیدی داده، اون به دردت میخوره. ببین حالا همین صحبت هایی، همین نیم ساعت یه ساعتی که من عرض کردم، چقدر تو زندگی راه گشا خواهد بود اگر واقعا حضورن و وجودن متوجهش بشیم. صورت آمدان نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. این نور سره، اون نور مقدس، اون اراده الهی، این سه تا پسری که حرکت کردن، رسیدن به اینجا، رسیدن به این دنیای ذات و صور، اینها کنگره شدن. شما اگر کنگره های یک دیوار رو، حالا دیوارهای قدیم رو کنگره میکردن نگاه کنید، این تماماً سایه های وجود ماست. در یک کنگره عواطفته، در یک کنگره نفرت هاته، در یک کنگره دانش‌هایی که بهت دادن، من کاری به دانش فیزیک و شیمی ندارم، به اون فرهنگ، به اون خوبی‌ها، به اون بدی‌هایی که بهت منتقل کردن، در یک کنگره ترس ام الامراضت، ام ترس از دست دادن مالکیت‌های بر چیزهایی که اینها امانتن پیش تو، اینها مال تو نیستن، و همین جور بشمرید برید تا آخر، همه چی میشه عدد. ما در عالم، در این جهان، میگن در جهان غیبت زندگی میکنیم، در جهانی زندگی میکنیم که مشهود نیست، حضور نیست. یعنی چی؟ یعنی من الان اینجا هستم، شما اونجا رو به روی منه، نه شما میدونید درون من چی میگذره، نه من میدونم درون شما چی میگذره. من چی از شما میدونم، شما چی از من میدونی؟ من رو بذارید کنار، برین سراغ بهترین دوستتون، برین سراغ همسرتون، ببینید، برین سراغ فرزندانتون، فامیلتون، بر هر کسی که میشناسید یا حداقل خیال میکنید میشناسید، آیا غیر از اونی رو میشناسی که این یک ترسیمی به تو ارائه داده؟ و اون هم غیر از این که تو یک ترسیمی به اون ارائه دادی میدونه چیز دیگه ای؟ نه، همش همون کنگره هاست، همه اینا اون کنگره هاست. اما یه نکته ای رو مطرح میکنه، کنگره ویران کنید از منجنیق. منجنیق میدونید میذاشتن قدیم، سنگ میذاشتن تو این، میکوبیدن به این دیوارها، به این کنگره ها، این دیوارها رو خراب میکرد که راه باز بشه تو بتونی بری تو. این اون راه کاره. بسیار نکته مهمه، این رو خیلی بهش توجه کنیم، به خصوص کسایی که واقعا سالک راهن، واقعا در مسیر خود شناسی قدم برمیدارن. ببین عزیز من، از منجنیق تو میتونی اینا رو چیز کنی. منجنیق سنگ، سنگیه که تو میزنی به این کنگره ها. یک مرتبه نمیتونی این کنگره رو خراب کنی. شما یکی از این منجنیق هایی که داری میزنی، زمانی تو بر حضور میرسی و حضور رو درک میکنی که کل فکرت، هر اون چی که دانشته، اون چیزی رو که میدونی، حتی از اسم خودت و پدر مادر و بچه‌هات، تا این اندازه، اینو بذاری توی برکت، بذاری توی پرانتز و برای یک ثانیه از این فاصله بگیری، از خودت فاصله بگیر. از خودت فاصله بگیر یعنی همینی که من دارم میگم، هر اون چیزی رو که میدونی بذاری توی برکت، با خودت فاصله بگیری. این چه اتفاق میفته؟ این زمانی که تو منجنیق میزنی، مدیتیت میکنی، ما میگیم ذکر میگیری، سما میگیری، وقتی هم که میای در این سماها، در این ذکرها، در این مدیتیشن ها، این کمک ها و آگاهی های فکری باید همراهت باشه که جهانی امانت دست تو، حیات تو یک امانت دست تو، باید تبدیل شی به یک روح الهی، باید تبدیل شی به یک موجود مجرد، و الا پاپت و عروسک میمونی. روح یک امکانه، این یعنی همون تبدیل شدن اون عروسک به انسان. روح یک امکانه. پس میفهمی وقتی که میای در این ذکر، در این سما، الان همه اینها رو بذار تو اون برکت، تو لحظه به لحظه فاصله میگیری. عین این کلام رو ابن سینا در تعلیقات داره. حالا دوستانی میدونم اینجا ماشاءالله استادهای فلسفه هستن، از من نگیرید، من بارها هم گفتم، واقعا این که میگن استاد مشائیونه به نظر من بی‌انصافی میکنن، چون واقعا این مرد در عرفان قدم برداشته ولی خیلی کم شناخته شده. دقیقا همین صحبت رو ابن سینا میکنه که آقا جان، شما باید نبذاری تو این برکت، این برکت هم با این منجنیقی که داری میزنی، امروز اومدی سما، فردا اومدی سما، 10 روز دیگه، این باید ریزالتشو به تو بده، میده. تو هیچ کس رو پیدا نمی کنی که در این مسیرها، الان شما اون دوستانی که توی هستی و توی سما هستن، تو همون آدمی هستی که روز اول اومدی تو سما؟ اگر باز دروغ میگم بگو دروغ میگی، باور نکن من رو. این همون منجنیقاییه که داری میزنی و این فاصله‌ایه که داری از خودت میگیری. یعنی از تمام این دانش ها در این فاصله هایی که اتفاق میفته، تو فاصله هایی که با خودت میگیری حضور رو درک میکنی. بیان حضور مثل این میمونه که شما یه علک دستتون باشه توش آب بریزین، چیزی توش نمیمونه. ظرف ذهنی و فکری انسان حضور رو نمیتونه بیان کنه. یه ضرب المثل هایی داشتیم که خیلی نارساست ولی میرسونه این حرف رو. میگفتن سیر از گرسنه خبر نداره، گرسنه از سیر خبر نداره، نه سیر از گرسنه، سوار از پیاده خبر نداره. ضرب المثل ها رو ما داشتیم دیگه و داریم هنوزم. برای اینکه درک گرسنه از گرسنگیش حضوریه، اون درک رو حضوراً داره، ولی من سیر که میخوام گرسنگی رو توضیح بدم بسیار با درک اون متفاوته. درست میگم؟ اون زمان شما میبینید توجه شما به خودتون، این که متوجه میشید حضور رو در درون خودتون، این یه مرحله است. یه مرحله همین صحبت هایی که شما در این جلسات، حالا اینجا فقط هر اینجا میاد یا هر جایی هستین، جلسات معنوی که حرف معنا زده میشه، حرف معنا زده میشه، واقعا با معنا صحبت میشه. شما امیدوارم، البته اینجا اینجوری باشه، حالا میگم نه اینکه بخوام بگم، امیدوارم جایی باشیم که معنا مطرح میشه. در این معناها شما هی دارین منجنیق میزنید، با منجنیق میتونید این کنگره ها رو ویران کنید. وقتی که این کنگره ها ویران شد، شما به اون حالت، به حالتی میرسید که اجازه بدید اینم من باز خدمتون بگم چون حیفم میاد بگذرم، باز ابن سینا، امیدوارم که درست بگم در تعلیقات باشه چون یک دفعه به ذهنم رسید، میگه شما یک جهشی داری که همین توضیح علم حضوریه منطقه به زبان فلسفی. میگه ببین، شما همیشه از یه صغرا به یه کبرا میرسین، یه صغرا میچینین یه کبرا نتیجه میگیرین. ذهن انسان کلن اینجوریه. میگه که شما صغرا کبرایی که میچینین تا به نتیجه برسین، جریانی در انسان وجود داره که به این اصطلاحاً میگه حدسیات. حدس اینی که ما حدس میزنیم نیستا، من حدس میزنم این اینجوریه، اون نه. اصطلاح حدسیات در فلسفه و ذوقیات، فرد قدرت این رو پیدا میکنه که از به اصطلاح آغاز بدون صغرا کبرا میپره روی نتیجه و نتیجه رو درک میکنه. اونو بهش میگن ذوقیات، حدسیات در اصطلاح فلسفه ابن سینا. امروز روز ما در فلسفه مدرن به این میگیم خلاقیت. تجربه ایه که بوعلی سینا میگه من خودم کردم. در این تجربه تو عین دانشی، کلام ابن سیناست، تو عین دانشی، یعنی همون بینش میشی، تو دیگه با مفهوم روبرو نیستی، تو عین اونی و اون عین تو، و این در معنا اتفاق میفته. این اون چیزیه که شما رو به حضور نزدیک میکنه، یعنی به شما اجازه این رو میده که یواش یواش حضور رو درک کنی، فاصله‌ای که با خودت میگیری. من حقیقتش صحبت ها خب خیلی میبینید خیلی زیاده، امیدوارم بتونم هفته بعد نتیجه گیری ها رو از این 40-50 بیت فقط بکنم. حالا داستان که اصلش باز بشه مونده، خیلی مونده برسیم داستان رو تمام کنیم و اصلش رو باز کنیم، اما کلامی رو از من داشته باشی. فقط این رو در نظر بگیر، زمانی که رو در رو میشی با خودت، زمانی که این احساس، این احساس سیاهی رو داری میبینی، در جنگ با این سیاهی نیا. این کلام یادت نره، هر جا هستی ببینش چشم تو چشم، اما باهاش نجنگ، چون در مبارزه با شیطان تبدیل به شیطان میشی. اینم از اون مهمترین راهکار هاست که اینها به ما دادن. باهاش متنفر میشی ازش، همش خودم هم، کسی دیگه ای نیست. شما فکر نکنید ما داریم از یه چیزی صحبت میکنیم که حالا یه شیطانیه که چه میدونم، اصلا شیطان در عالم خارج به قول مولانا فاعلیتی نداره، همش منم که انجام دارم میدم، در درون منه، منتها جایی رو انتخاب کرده در زوایای روح من، قلب من، که میدونه من هرگز اونجا به سراغش نخواهم رفت. خیلی مسئله مهمیه. این اونجایی رو انتخاب کرده برای سکنا گزیدن که میدونه من سراغش نمیرم. عزیز من وقتی که میری جلوش داری میبینیش اینجور به همت میریزه، به خاطر اینکه وحشت کرده از اینکه تو جاش رو در اون نهانگاه پیدا کردی. توجه میکنی؟ این به خاطر این به همت میریزه که تو جاش رو پیدا کردی. چون هیچ زمانی ما در اون لایه‌های درونی خودمون سراغ اون نمیریم، ما هیچ زمانی شیطان رو در خوبی‌های خودمون نمیبینیم، چون درست اونجا پنهانه. بسیار نکته های این چقدر راه کار میده. خب اینو دیگه خودت باید ببینی. حالا این حرفو من میزنم، تو هم بده به فکر، بگو من حالا رفتم $5 دادم به این گداها، یعنی کاری باید بابا عمق حرفو بفهم. در اونجاست که این خودش رو نشون میده و مطمئن من انسان در اون زوایا سراغش نمیرم. اگر به همت میریزه جاییه که فقط توکل کن، نترس، اونجا جاییه که داری مرز رو رد میکنی و باید خودت کشتی بگیری. فقط خودت باید کشتی بگیری. اگر قرار باشه من برم در یک مسئله عرفانی، بعد از 20 سال هنوز همونی باشم که روز اول بودم، واسه برای چی رفتم؟ این از اینه مگه؟ اومدی اینجا که اینها، اینجا منظورم تو عرفانه، منظور فقط بحثی و بیانی که اینها بیاد بالا، تو قراره که از اون عروسک، از اون پاپت تبدیل بشی به موجود مجرد الهی. خسته نباشی کافی.
روابط عمومی هستی اوریان.